سارا جان بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام هستم، سلام به همگی. سارا هستم، یک الکلی. هی مایکل، can you hear me? Hi, you can unmute yourself.
Hello.
You can unmute yourself. Hi. Sorry,
hey.
A little bit of complication here. Very welcome. This is Sarah, alcoholic. So I'll be the translator for this meeting. Yeah, I try my best at this service. Thank you so much for coming here.
Thank you. Wow. So yeah, my name is Michael. I'm an alcoholic, and I guess I'm a little bit nervous doing this today. But thank you so much for asking me.
من مایکل هستم، یک الکلی، و فکر می‌کنم که امروز یه مقداری استرس دارم که اینجا هستم. خیلی ازتون ممنونم که من این فرصت رو داریم که اینجا باهاتون باشم.
I was born into a family that has alcoholism. My grandfather was a alcoholic, and both of my parents were alcoholic.
من توی یک خانواده به دنیا اومدم که بیماری الکلیسم توش زیاد بوده. پدر بزرگ من یک الکلی بوده و پدر و مادرم هر دو الکلی هستن.
My parents were functioning. They would usually start drinking at 5 p.m. So they still functioned in life.
پدر و مادر من از مدل الکلی هایی بودن که هنوز زندگیشون قابل اداره بود. اونا معمولا از ساعت 5 عصر شروع به مشروب خوردن میکردن.
So I have the genetic predisposition, but that's no excuse for my alcoholism.
همونطوری که میبینید من یک پیشینه و زمینه ژنتیکی داشتم راجع به این بیماری، اما این نمیتونه یک بهونه ای برای این کار باشه.
And I was the second of four children. We all, well, let's see. I was the second of four children, and our family did not show emotion. We worked and we got approval if we did good things only.
من توی یک خانواده‌ای بودم که فرزند دوم بودم از چهار بچه‌ای که بودیم. خانواده من مدلی بودن که توی خانواده احساساتمون رو نشون نمی‌دادیم و وقتی مورد تایید و تحسین قرار می‌گرفتیم فقط موقعی که کارهای خوب انجام می‌دادیم.
So I became an overachiever. I did well at sports and made good grades and built a false pride of who I was.
به این صورت من یک مدلی شدم که همش دلم میخواست موفق بشم و موفق تر و ترین باشم. به این صورت من توی ورزش خوب بودم، توی مدرسه نمره های خوبی می آوردم و یک غروری برام به وجود اومد از همون موقع که با این غرور هویت پیدا می کردم.
And I never wanted to be like my parents. I did not use drugs or alcohol until I was in college, and I tried some marijuana.
مدلی که من بودم دلم نمیخواست که خودم هم مثل پدر و مادرم باشم و برای همین من تا زمانی که توی کالج و دانشگاه رفتم مشروب و موادی مصرف نکرده بودم و فقط اون موقع بود که شروع کردم به مصرف ماریجوانا.
And then I tried some cheap wine. My last year in college, I tried some cheap wine and it was magic. I've tried other drugs, but alcohol is by far my drug of choice. It filled all of my holes and made me feel complete.
من توی سال دوم دانشگاه که بودم یه مقداری از شراب‌های ارزون قیمتی رو شروع کردم به امتحان کردن و موادهای دیگر رو هم امتحان کردم از اون موقع، اما مشروب برای من مثل اون معجزه‌ای بود که توم اتفاق افتاد، مثل اون پر کردن خلأ من با اون بود و میتونم بگم که ماده انتخابی من مشروبه.
And alcohol was the answer. Alcohol was the answer to all of my problems. And
میتونم بگم که الکل و خوردن مشروب در واقع جواب تمامی سوال‌هایی بود که من داشتم.
And I got into medical school and started drinking, you know, on the weekends more and more. And would embarrass myself at parties by getting drunk.
من به دانشکده پزشکی رفتم و کم کم شروع کردم که آخر هفته ها رو بیشتر مشروب می‌خوردم و توی مهمونی ها و پارتی هایی که با هم داشتیم اونجا چون که مست می‌شدم رفتارهای خجالت آور و عجیب و غریبی رو انجام میدادم.
And I got married about age 30 and I started to hide my alcohol from my wife. I would hide vodka bottles in around the house and in my car.
من تقریبا حدود 30 سالگیم ازدواج کردم و از همون موقع شروع کردم به قایم کردن بطری‌های مشروبم از خانومم و مثلا توی ماشین قایمشون می‌کردم، توی حیاط قایمشون می‌کردم.
And eventually I knew I was an alcoholic, but my pride, I was very prideful and thought that I could handle it.
من نهایتاً به این نتیجه رسیده بودم که الکلی هستم، اما اون غروری که من داشتم مانع از این میشد که بخوام این رو اعتراف کنم جایی و اون غروری که داشتم به هم میگفت که من میتونم اینو هندلش کنم و موردی نداره، قابل کنترله.
And for many years, I would, the first thing I thought of in the morning was, when can I drink? And I would go to work with a hangover, waiting to finish work. And after work, I would go to my car and I lived in Texas. It was very hot, and I would drive my car around the back of a building to hide and get the vodka bottle underneath my front seat and drink maybe 200 or 300 cc's.
It's not that much, no?
Yeah.
It's like a few shots, right?
No, it was a few ounces.
Okay.
Let's see, 3 or 4 ounces, so 100 cc's.
Okay. من برای سالها اول صبح مشروبم رو میخورد با این فکر بیدار میشدم که من کی میتونم مشروب بخورم. میرفتم سر کار و توی تمام روز اون خماری نخوردن مشروب رو داشتم. همین که کارم تموم میشد میرفتم تو ماشینم، بعضی موقعا میرفتم پشت یه دونه ساختمون و توی تگزاس زندگی میکردم، اونجا هوا گرم بود و من میرفتم اونجا شیشه مشروبم رو که ودکا بود از زیر صندلی ماشین در میآوردم و تقریبا گفتن که 100-200 سی سی اونقدر میخوردن که نمیدونم چقدره. Okay.
So, and then I would so finish that bottle and then go to a liquor store, get another bottle to bring home, and then I'd walk in the house with like a little bottle of wine, acting like there's nothing wrong.
Okay.
That makes sense.
وقتی که اون بطری رو من تموم می کردم، بعد می رفتم توی مغازه مشروب فروشی، یه بطری دیگه می گرفتم و اونو با خودم به خونه می بردم. توی خونه یه بطری شراب دست می گرفتم و مثلا یعنی که من فقط دارم اینو می خورم و هیچ موردی نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده، من زیاد مشروب نخوردم.
So the marriage was having trouble. And the marriage, at age 40, the counselor said I was alcoholic and I had to go to AA. I was very ashamed.
وقتی که حدوداً 40 سالم بود، ازدواج ما به مشکل برخورده بود و ما مشاوره می رفتیم و مشاور به من گفتش که من مشکل خوردن مشروب رو دارم و این بیماری الکلیسم رو دارم و باید به جلسات AA برم و من خیلی پیش خودم شرمگین و سرشکسته شده بودم.
Because of my pride, I was afraid to go to AA, and I drove a long distance from my house to find a meeting, and did not do the AA program very well.
Mm-hmm. غروری که اون موقع من داشتم مانع از این میشد. خیلی میترسیدم که به جلساتی که نزدیک بودن برم. برای همین من مدت‌های زیادی رو رانندگی می‌کردم تا به جلسات دورتر برم و این مدلی در واقع من برنامه رو خوب کار نمی‌کردم و اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاد.
And I did not get a sponsor. I did not participate in any service. I just read the book and tried to stay sober.
مدلی که من جلسه می رفتم اینطوری بود. من راهنما نگرفتم و هیچ شرکتی توی هیچ گونه خدمتی نکردم. فقط کتاب رو می خوندم، جلسه می رفتم و سعی می کردم که پاک بمونم.
Yeah, and at first it was not too hard. I got 3 years without drinking, and then I relapsed, and it became harder and harder. for years, I would just get a few months at a time.
اولش این مدل انجام دادن AA سخت نبود، اما سه سال هم طول کشید که من مشروب نخوردم و پاکیم رو حفظ کردم، اما بعد از اون لغزش کردم و بعد هم شروع کردم به لغزش های پشت سر هم. بعضی موقع ها تا چند ماه پاک میموندم و هر بار این پاک موندنه و برگشتنه سختر و سختر میشد.
Things got so bad. I got very depressed and decided to kill myself by jumping off a tall cliff. And
what's a tall cliff? In like mountain or something?
Yeah. The side of a mountain, yeah, like
okay.
A sharp.
Okay, yeah, got it. Thank you. این همین مدلی که پیش رفت، من حالم همینطوری بدتر و بدتر میشد. شروع کردم به افسرده شدن و این عمیق‌تر شد و تصمیم به خودکشی گرفتم و میخواستم برم و از یک جای بلند، یک کوه بلندی خودم رو پایین پرت کنم و خودم رو بکشم.
So I drank almost 2 liters of vodka that night, and I still could not kill myself. When I stood up, well, why don't you say that first?
Yeah. من همون شبی که میخواستم خودم رو بکشم 2 لیتر ودکا خوردم که تقریبا درصد الکلش 40، اما با این حال هم نتونستم که این کار رو انجام بدم.
When I stood up, it was at night. I stood up. I looked down. I could see way down the mountain. When I raised up my right foot to step off, I felt a pressure on my chest, about this big, push in it. And it pushed me back.
Wow. من با اینکه خیلی مست بودم لبه اون پرتگاه وایستادم و پایین رو نگاه کردم. وقتی که پای راستم رو بلند کردم و میخواستم که بپرم پایین، یک دفعه نتونستم، به خاطر اینکه فشار یک دستی رو که اینجا روی سینه من بود و من رو داشت هل میداد عقب احساس کردم و این منو داشت هل میداد که من برگردم به عقب.
So I sat down and passed out, woke up later that night, tried the same thing again, tried to step off the edge with my right foot, felt this gentle, firm pressure, and I just lay down and wept.
من همونجا نشستم و همونجا لبه پرتگاه خوابیدم. فرداش دوباره بلند شدم، دوباره تصمیم به خودکشی داشتم و دوباره مشروب خوردم و دوباره همون اتفاق افتاد. وقتی که میخواستم خودم رو پرت بکنم، من این فشار یک نیروی رو روی سینم احساس کردم که من رو به عقب هل میداد، با اینی که این منو نگه داشته بود، اما این نیرو یک نیروی خیلی نرمی بود، یعنی خشن نبود اما محکم بود.
So I was blessed to have a spiritual experience, and I was ready to do anything to get better.
وقتی که این اتفاق برای من افتاد، بعد از اون من این احساس رو کردم که انگار که زندگیم برکت داده شده، که من انقدر خوشبخت هستم که این تجربه روحانی رو داشتم و این رو تجربه کردم. توی اون موقع آماده بودم که هر کاری برای بهتر شدن این زندگیم انجام بدم.
So my pride was broken. And I think we all need, most of us have that bottom, you know, most of us have to have something to hit bottom. Do you use that expression?
Oh, yeah.
to wake up and have some humility.
Okay. اینجا بود که غرور من شکسته شد و من فکر میکنم که همه ما توی زندگیمون به این تجربه یه تجربه شبیه به این رسیدیم که اونجایی که آخر خط بودیم و غرور ما شکسته شده و ما بیدار شدیم و به یک بیداری رسیدیم.
So I was the medical board. I almost lost my license. I was put on 5 years probation. I had to go to 3 months of treatment. And so that was my last drink in 1998.
Okay. من اون موقع نزدیک بود که گواهینامه مجوز پزشکیم رو از دست بدم تقریبا به خاطر این کار و من گفتم که 3 ماه میرم توی یک برنامه کمپ و بازسازی و سمزدائی و اون آخری مشروبی بود که من داشتم در سال 1998.
When I came back from treatment, I faced a lot of judgment from my workmates, but how should I put this? It didn't bother me. What they thought of me didn't bother me.
وقتی که برگشتم دوباره به محل کارم که ایشون پزشک بودم به بیمارستان برمیگردم محل کارشون متوجه شدم که قضاوت ها و دید و حرفای همکارام هستش توی اون محیطم، اما یه جوری بود که اصلا این فکری که اونها درباره من دارن منو اذیت نکرد.
When I sponsor people, I ask them to write about their whatever that moment was when they decided to stop, you know, what was their moment of clarity. To write that out and to keep and never forget. It might be something dramatic or maybe just there's usually some event that happens. So I recommend people write that down and
okay. من وقتی که راهنما میشم و در واقع رهج میگیرم کاری که میکنم ازشون میپرسم که راجع به اون لحظه‌ای یا اون اتفاقی که برای اونها افتاده بنویسن و اون رو همیشه داشته باشن. این خیلی خوبه که ما اون جریانی رو که باعث تغییر فکر ما شد به یادمون باشه.
So things that's really helped me to stay sober, number one is to sponsor people. Do you have sponsors mm-hmm. there? Yeah.
Yes, definitely. It's the same program. Okay. Yeah, I'm telling you now. چیزی که باعث میشه که بیشتر از هر چیزی من پاک بمونم توی این برنامه باشم، شماره یک اینه که رهجو بگیرم. و ایشون از من پرسیدن که من نمیدونم آیا شما اونجا این برنامه راهنم رهجو رو دارین، و منم گفتم که بله، این همون برنامه است که همینجاست.
To really be in AA, you know, you need to be a sponsor. And another thing that's really helped me is a service position, you know, like, you know, treasurer or for several years, I was the person who made the cake. Every month I made the cake.
Okay. چیز دیگه ای که به من کمک کرد که من پاک بمونم، یعنی دومین مهمترینش، خدمت کردن توی جاها و مدل‌های مختلف توی برنامه هستش. و من برای سال‌های زیادی خزانه‌دار بودم. من برای مدت‌ها هر ماه کیک درست می‌کردم و اون رو به جلسه می‌بردم.
Since COVID started, it's been really hard to find. It's been much harder to find sponsees.
Before COVID, you mean?
Since COVID, it's hard. Have you found that? I mean. I found that COVID is it's harder to find a newcomer.
Mm-hmm. Oh, okay.
Maybe so it's, the COVID has made things more challenging.
Mm-hmm. Okay.
To work with.
Yeah. بعد از جریان کووید که اتفاق افتاده، یه خورده سخته که من بخوام تازه واردی رو ببینم که بخوام رهجو بگیرم.
I still go to 3 or 4 meetings a week online.
من هنوز هفته ای 3-4 بار جلسات آنلاین رو میرم.
I'm a treasurer at my home group.
خزانه‌دار هستم توی جلسه خانگی که دارم.
And my marriage has healed itself, and my reputation is better than ever, and my practice is better than ever.
ازدواجم به مرور زمان ترمیم شد و خوبه. کارم خوبه و کارم رو دارم و آبروم و خوشنامی من دوباره برگشته.
Forget where it says anonymity is the foundation of all that we do, and anonymity and humility have a lot to do with. I mean, overlap. Anonymity and humility are what intertwined.
Hand in hand. گمنامی اساس روحانی همه کارهای ما هست و فروتنی هم به همچنین. و من فکر میکنم که گمنامی و فروتنی با همدیگه ارتباط دارن و در واقع از هم جدا ناپذیر هستن.
Like coins, the coins, the chips used to, in the middle said HOW, honesty, open-mindedness, and willingness. Okay.
توی سکه هایی که ما برای تولد میگیریم نوشته HOW حروف بزرگشون هستن که البته به انگلیسی نوشته که H-ش برای صداقت هست، O-ش برای روشنبینی و W-ش برای تمایل.
And honesty, and all those talk about can be summarized with humility. In the chapter, how it works, rarely have we seen the person fail who's able to be honest.
در قسمت فصل چگونگی عمل کرد اونجاش نوشته شده که ما به ندرت شخصی را دیده ایم که دوستان من دقیقش یادم نمیاد که در واقع راستگو باشه، آهان، که راه ما رو کاملا پیروی کند و شکست بخورد. در واقع آنها معمولا مردم و زنانی هستند که اساسا نمیتوانند با خود صادق باشند. این تیکه یه صداقت رو اشاره میکنم.
And it says there are those who are constitutionally incapable of being honest.
Yeah, I already read that.
Already read that.
Yeah, I said it's about honesty in that sentence. Yeah.
So I have my niece is maybe I shouldn't talk about her. I don't know. My niece is an attorney, and she has so much pride, she's an alcoholic, but she can't get sober.
دختر خواهرم هم مثال میزنن. دختر خواهرم یک الکلی هستن. ایشون هم یک دانشجوی مال پزشکی هستن و الکلی هستش، اما صادق نیست با خودش و نمیدونه این رو، اما نمیتونه هم هوشیار بمونه بدون خوردن مشروب.
He's been to treatment twice and I think she is learning some humility and I have hope that she can recover.
اون تا به حال دو بار توی این مرکز کمپ و اینها بستری بوده و اومده بیرون و دوباره مشروب خورده. من فکر میکنم که کم کم اون داره مقداری فروتنی رو یاد میگیره و من به شخص امیدوارم که بتونه یه روز هوشیار بشه.
Enough about her, but it's very easy for pride to sneak back into my head, especially in today's political situation in this country. I don't want to get into politics, but okay. there's so much anger and strong opinions in the world. It's easy to become to lose humility.
در مورد غرور میتونم بگم که خیلی آسونه برگشتنش و به صورت موذیانه‌ای میتونه برگرده دوباره برای من، به خصوص توی کشوری که زندگی میکنم، به خصوص با سیاست‌ها و چیزهایی که آمریکا داره. و این خیلی خشم ها و عصبانیت ها و چیزهای زیادی رو با خودش میتونه بیاره.
So I find that working the program, especially step 9, 10, and 11, really helps me. You know, step 9, making amends, step 10, a daily review. And then meditation and prayer, step 11.
در مورد کار کردن برنامه، قدم های 9 و 10 و 11 کمک های فوق العاده ای رو به من کردن. قدم 9 که برای جبران خسارت هایی بود که من زده بودم در زمان مصرف، قدم 10 که من یک تراز روزانه ای رو به صورت روزانه از خودم بگیرم مرتب، و قدم 11 که مراقبه کردن بود، دعا کردن و ارتباط با خدا داشتن.
I didn't used to meditate because I thought it was strange.
من قبلاً هیچ وقت عادت نداشتم که مراقبه بکنم، چون به نظر من مراقبه کردن یه کار خیلی عجیب و غریب میومد.
But I find that the more I get into, so that's what I want to end with, is to share how much it's helped me. And there's meditation is of course there are many different ways to meditate, but the final pathway is knowing, opening yourself, totally surrendering to God in peace.
Oh, nice. برای من مراقبه همینطوری که هی بیشتر و بیشتر انجامش دادم، برام خوشایندتر شد و احساسم بهتر شد. و فکر میکنم که مراقبه یک آخرین راه و آخرین مرحله هستش که من خودم رو در واقع باز میذارم، خودم رو تسلیم خداوند میکنم و برای خط خودم هم نمیتونم بخونم و برای خودم رو تسلیم و در اختیار خداوند قرار میدم.
So my wife and I are both in recovery now, and we meditate every morning. The same place helps us to have the same place and the same time. Sometimes for 3 minutes, sometimes for 25 minutes.
Okay. خب تسلیم خود و پیدا کردن آرامش. پیدا کردم اونو. من و خانمم هر دو توی برنامه بهبودی هستیم و ما هر دوتامون توی یک زمان مشخصی و توی یک جای مشخصی از خونمون با همدیگه هر روز صبح مراقبه میکنیم. بعضی موقع ها این مراقبه 3-4 دقیقه طول میکشه و بعضی موقع ها 20 دقیقه.
When we do that, when we meditate, the angers of the world, they diminish, they shrink, and don't
وقتی که ما با هم مراقبه میکنیم به نظر میرسه که مسائلی که توی دنیا هست و چیزهای روزانه یا چالش هایی که داریم کوچیکتر و کوچیکتر میشن برای ما. Sorry if I interrupted you. Sorry.
Okay. You know, when I first came to AA, I just wanted to stop drinking, but as we know, the process of recovery is never ending. It's a journey that never ends and is never complete.
من اولی که اومدم توی AA فقط میخواستم که مشروب نخورم و بتونم که مشروب خوردنم رو متوقف بکنم، اما همونطوری که میدونیم این یک مسیریه که انتهایی نداره و بی نهایته.
Each one in the room here is in their own spiritual path. And we're all united becoming better people and having fun.
هر کدوم از ما که الان اینجا هستیم توی مسیر روحانی مخصوص به خودمون هستیم و با این حال ما توی این هدف مشترک هستیم که میخوایم هر کدوممون آدم بهتری باشیم برای خودمون، نسبت به خودمون، ضمن این که میخوایم به همون خوش هم بگذره.
So that's about all I have today.
No, it's okay. No, just let me tell them that it's done. خب این همه یه چیزی بود که من امروز میخواستم با شما در میون بذارم و دیگه بیشتر از این نمیدونم که چی بگم. Thank you so much. It was amazing. Such an amazing experience you had. Thank you. And you did great. You need to come more often so you won't be nervous anymore.
Thank you, Sarah.
No problem.
Really, good to see all my brothers and sisters in recovery.
Thank you. من ازشون تشکر کردم و گفتم که خوبه که بیشتر بیان اینجا که دیگه استرس نداشته باشن و ایشون هم گفتن که من خیلی خوشحال بودم که امروز خواهر و برادرهای که شما هستین رو دیدم و با هاتون بودم. Okay, thank you so much. Have a good day.
Hey, thank you.
Thanks.